اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 8 مهر ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 5 ذی‌الحجة الحرام سال 1435 هجری قمری، مباحثه طب المعصومین صفحه 242. دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق در کتاب طب المعصومینش از ابن سینا هم آورده، قال ابن سینا فی القانون الکتاب الثالث و اما الاشیاء التي ينفع استعمالها للعين و تحفظ قوتها، اما چیزهایی که نفع میبخشه برای چشم آدمی از حیث دیدن، مثلا نور چشمش زیاد شه، اشک ریزی بیموردش قطع شه، دچار سنگ مجرای اشک نشه، دچار عفونت چشمی به نوع بیماری تراخم نشود و بقیه مسائل، گلوکوم آبسیای چشم نگیره، کاتاراک آب مروارید چشم نگیره، دچار شبکوری نشود، ورم ملتهمه یا جنجویت نگیره، یعنی بیماری رمد مبتلا نشه. خب و اما الاشیاء التي ينفع استعمالها للعين و تحفظ قوتها، قوت چشم رو هم حفظ کنی در دیدن صحیح و مبتلا به عیوب انکساری چشم به صورت عارضی نشی، در اثر مثلا ضربه یا در اثر فشار اضافی خودتو مبتلا به قوز قرنیه نکنی، زیرا قوز قرنیه گاهی ژنتیکیه گاهی عارضیه. اینا حاشیه‌مونه بر فرمایشات ابو علی سینا، حاشیه ماست. و تحفظ قوتها، حالا فرمایش امام صادق مثلا ویتامین آی بدنت بالا بره، چشم جلا پیدا کنه، الجزرو یجل البصر. خب اینجا هویج زرد یا زردک پایه ویتامین آ بتا کاروتن داره، با اسید کلوریدی که معده ترکیب میشه ویتامین آ زیاد تولید میکنه، هم برای پوستت خوبه و هم برای چی خوبه مؤمنا؟ برای نور چشم و جلای چشم. چیزای دیگه هم مثلا چند تا نقطه بزنیم. فل اشیاء المتخذه الاثمد و توتیا، چیزهایی که به کار گرفته میشه برای نفع بخشی به چشم و تقویت چشم. اول اسمت با سه نقطه. اسمت یعنی سنگ سیاه سرمه اصفهان، سنگ سیاه سرمه اصفهان به اصطلاح تخصصی معدنشناسی میگن سنگ آنتی موان، به اصطلاح تخصصی شیمی مواد و شیمی عالی میگن استیبنیت. حالا تو بحث های انواع سنگایی که در کره زمین هست کلن سه گونه است، همه اونا زیر این ستاست، زیر چتر این ستاست، کل سنگای دنیا یا فلزن. تو بحث تشخیص کانی‌های جهان یا فلزن یا نیمه فلزن یا غیر فلز. حالا مباحثه ما اسمد با سه نقطه، اسمد که همون سنگ آنتیموانه، استیبنیته زیر مجموعه چیه؟ نیم فلز، نیم فلز، نه فلز نه غیر فلز، نیم فلز. خب معلوم شد عمو جان؟ برای تحقیقات بیشترتون به کتاب راهنمای تشخیص کانی‌های جهان تألیف چارلز سورل ترجمه دکتر محمود بهزاد در دو جای کتاب اومده، یکی صفحه 94 یکی صفحه 102. پس با آخرین پیشرفت‌های علمی ایتی که حرف ابو علی سینا رو توضیح دادم. قبل از این دو سال قبل اول کتاب مؤمنا بحث اسمد رو ما توضیح دادیم و فرمایشات امام صادق علیه السلام در صفحه 21 کتاب توضیح دادیم. مؤمنا دیگه اونا دیویدی هاشو بگیریم دیگه گوش بدین دیگه، اونا هم یکی دو جلسه توضیح دادن فرمایشات امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام. علیکم بالکحل فانه یطیب الفم و علیکم بالسواک فانه یجل البصر. بعد تا میاد و از اکتحل ذهب البلغم فطیب الفم، یا فرمایش امام رضا علیه السلام علیک بالاثمد فانه یجل البصر و ینبت الاشفار، حتی واسه رشد موی مژه، موی مژه چشمم رشدش خوب میشه. شب قبل از خواب که بزنه نور چشمش زیاد میشه، اگر در روز بزنه واسه زیبایی خوبه. الکحلو یزید فی المباضعه، الکحلو یزید فی المواجعه. علیک بالاثمد فانه یجل البصر و ینبت الاشفار و یطیب النکهه و یزید فی الباه. و مانند اینا حواشی که زدم، الاثمد یجل البصر و یقطع الدمع، اشکریزی های بیمورد هم قطع میشه. و ینبت الشعره که توضیح دادم، حتی بعضی روایات خاص تو مکارم الاخلاق تو وسائل شیعه، تو مفتاح الفلاح، تو ثواب الاعمال، تو کافی شیخ کالینی، تو وسائل شیعه، دعوات قطب راوندی، طب الائمه ابن بسطام، عوال اللالی ابن ابی جمهور احسایی، مستدرک محدث نوری، دیگه نمیخوام اینا رو تکرار کنم. خواستم بگم این واژه 32 بار اومده تو کتب شیعه الاثمد، و بحث کحل 158 بار اومده در موارد مختلف. دیگه اینا رو تحقیق کنین، نگاه کنین. حتی امام صادق علیه السلام فرمودن الکحل عند النوم امان من الماء الذي ينزل في العين، برای پیشگیری از آب مروارید چشم شب قبل از خواب سرمه چی؟ سنگ سیاه سرمه اصفهان بکش، یه پودر ها، خاکستری براق، حالا بعد چیزای دیگه مؤمنا سمیه ها، تو بینیتون نباید بره، تو حلقتون نباید بره، تو معده نباید بره. این استیبنیت مؤمنا یا سنگ آنتیموان یا اسمد، این فقط برای چیه؟ کحله. تمام روایات شیعه فقط میگه استعمالش در کحله، یعنی سرمه چشم. خواستم مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بگم، خیلی بیشتر داره مطلب، چه از پزشکی جدید مؤمنا، چه تو بحث تشخیص کانی‌های جهان یا معدن شناسی، یا تو بحث آرایش‌های الکترونیکی مثلا سنگ‌های مختلف معدنی، چه تو بحث به کارگیریش به صورت مصداقی موردی تو پیشگیری یا درمان بخشی از بیماریا، که گاهی بعضی از این بیماریا علم جدید توش مونده. مثلا تو بحث آب مروارید علم جدید توش مونده، میگه بذار برسه بعد بیاد جراحی، اما درمان نداره. اما تو پزشکی اسلامی درمان هم داره، پیشگیری هم داره. از کجا میگه؟ بسم الله. هر شب قبل از خواب سرمه بکشه با پودر آنتیموان، یعنی اسمت، یعنی سنگ سیاه سرمه اصفهان خالص، هیچی قاطیش نکن پودرش. هر شب اول مغرب یا قبل از شام 3 عدد قره قاطر سیاه با عسل به جو بخور. 4 فایده برات: 1. ازدیاد نور چشم. 2. تقویتش. 3. پیشگیری و درمان شبکوری. 4. 2 تیپه: هم پیشگیری و درمان گلوکوم آب سیاه چشم، هم پیشگیری و درمان کاتاراک آب مروارید چشم. که تو طب سنتی ایران و غیر ایرانم تو قرهقات سیاه اومده، فرق میکنه با قرهقات زرد. در قرهقات زرد برای کاهش قند خون میده، اینجا حالا مباحثمون تو قرهقات سیاه. اینم حاشیه بزنید به فرمایشات غرب و شرق و طب سنتی و فرمایش ابن سینا. خاضع باش در مقابل 4 معصوم، خاضع باش. کاروان علم هرچی پیشرفت کنه به حقانیت فرمایشات معصومین بیشتر پی میبره. با معصوم باشی هم در زمانی هم از زمان جلوتری، لازم نیست گدای غرب و شرق باشی. فل اشیاء المتخذت و الاثمدو، اثمد رو توضیح دادم. و توتیا، توتیا مؤمنا اکثر کتب میگه توتیا هم یک نوع سنگه، بیشترین استعمالش استفاده در از بین بردن بوی بد عرقه. بیشترین کاربردش هم تو پزشکی قدیم برای از بین بردن عرق اضافی زیر بغل، ابطین، کاربرد داشته. لذا هم تو روایات موارد استعمالش اکثرا مال چیه؟ ابطینه. گرچه بعضی از کتابا مثلا فرهنگ ابجدی یک قسم از صدف دریایی که قاب صدفش هم سوراخ‌های مختلفی داره گفته یه نوع جونور دریاییه، اما این قولش چیه؟ شاذ و نادرون. اما قول مشهور چیه؟ یک قسم از حجره برای از بین بردن چیه؟ بوی بد عرق زیر بغل‌ها، ابطین. دیگه همه این چیزا رو ستون توضیح دادم. 2000 خورده این مورد مؤمنا این توتیا اومده بود در سیدی طب 1. 2000 خورده این مورد مؤمنا بگن دیگه مواردش رو ببینیم. فل اشیاء المتخذت و الاثمد و توتیا و المربات و بما المرزنجوشه، مرزنجوش مرزنجوش، و ما رازیانجه، یعنی عرق رازیانه طبیعی. حالا اگر هر وقتی از 24 ساعت به عرق طبیعی رازیانه آدم سرمه بکشه خیلی نافعه. ابو علی سینا فرموده و الاکتحالو کل وقتن به ما رازیانجه عجیبون عظیم و نفع. فهم. حتی آقایون اصفهانی مثل رمز الصحه ده سرخی، اینم تو کتابش آورده صفحه 51. حالا از روایات، امام کاظم علیه السلام فرمودن اقتصروا على سید هذه الادویه، به کار بگیرید و اکتفا کنید بر سرور این ادویه ها. مؤمنا الان در جهان معاصر ما 90 نوع ادویه داریم. ایران اسلامی بین 70 بعضی سالا تا 80 نوع تولید ادویه داره تو کشور. در کشور هندوستان بین 80 و 80 خورده‌ای تولید انواع ادویه دارن کشور هندوستان، ولی رو هم رفته کل دنیا تا کنون 90 نوع ادویه شناسایی شده. خب معلوم شده همونجا حالا میخوام فرمایش معصوم بیشتر تصور کنم. امام کاظم علیه السلام فرمودن اقتصروا على سید هذه الادویه، بر سرور این همه انواع ادویه اکتفا کنید. کدوم ادویه ها؟ یک، الهلیلجه، حلیله. حالا باز این حلیله چند قسمه دیگه، حلیله سیاه، حلیله زرد، حلیله کابلی، حلیله صینی که کم درشتره، و یکی هم حلیله کبیر که این بلا تشبیه این قپای سیر هم اینطوری کنار هم، حلیله کبیر هم اینجوریه، مثل کیوی که یکم قوسدار باشه کنار هم قپه‌ای. حالا اینا مال طب سنتیه، ولش کن این حلیله صینی و حلیله کبیر هیچی، اما اون بقیهش حلیله سیاه، حلیله زرد، حلیله کابلی، اینا تو روایات شیعه مؤمنا کاربرداش بیان شده، مخصوصا دوتای اول حلیله سیاه، حلیله اصفر، اسود اصفر، حلیله سیاه، حلیله زرد. خیلی هم تأکید شده، خیلی هم فواید داره. حالا سر جاش هر کدوم میگیم انشاءالله. اقتصروا على سید هذه الادویه الهلیلجه. دوم و رازیانجه، همین رازیانه. سوم و سکره، حالا شکر زرد خوزستان که تبرزده یا شکر سرخ مازندران، درست شد؟ هر دوش هم دو نوع نیشکره ها، هر دو از نیشکر. راجع الحما که بحثش قبلا گذشت تو اقسام تب، اینها رو توضیح دادم. این روایت سنداش مثلا بحار علامه مجلسی جلد 59 چاپ اسلامیه، جلد 62 چاپ بیروتی جدید صفحه 99 حدیث 21 کتاب الفصول المهمه، حاشیه‌مون هم بنویسید، الفصول المهمه جلد 3 صفحه 55 مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 442 حدیث 20496. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام یک دارو مرکب است بسیار عالیه در درمان سرفه های شدید و سرفه های مزمن. عن محمد ابن عبد السلام قال للامام الرضا عليه السلام اشكو اليك السعال الشديد، آقا شکایت میکنم از دست این بیماری سختی که مبتلا هستم و اون سرفه های شدیده. خلاصه حاج آقا به داد ما برس دیگه، داره دل رودام بالا میاد. اینا دیگه پیازداغش ما اضافه کرد. بله عموچه، بله بله، اونا انشالله توضیح میدن. اشکو الیک السعال شدید، شکایت میکنم نزد شما امام رضا از این سرفه های شدیدی که مبتلا شدن. اگر ناموس کسی حامله باشه و مبتلا به سرفه های شدید بشه، زمینه لکبینی و سقط جنین فراهم میشه، رضا حتما باید درمان کنه. فقاله، بعد امام رضا علیه السلام ازش سوال کرد این سرفه‌ای که شدیدی که داری آیا حاد یا مزمن؟ قربون امام رضا دارم، بحث طب تشخیصی یا طب بالینی؟ این قرب شرق نگفته، اما قبلا امام رضا فرمود، نه رو میخونه. فقال امام رضا علیه السلام احدیثون ام عتیقون، آیا این سرفه های شدیده کهنه است به اصطلاح پزشکی مزمنه یا نه تازه پیدا شده و حده؟ احدیثون ام عتیقون، قلتو کلاهما، بعضی مدلاش تازه پیدا شده است حده، بعضی مدلاش مزمنه چندین ماه و چندین ساله است. قلتو کلاهما، قاله، حالا این دارو مرکبه رو درست کن بعد مصرف کن. امام رضا فرمودن خذ فلفلن ابیض جزءا، یک جز به اصطلاح ما یک قسمت تو طب سنتی میگه، یک جز فلفل سفید و ابرفیون، ابرفیون و ابرفیون جزئینه، دو جزءم ابرفیون. ابرفیون یک گیاهی شبیه کاسنی، شبیه هندبا، سنقی ازش میگیرن مثل سنق کندره، ولی زود تو آب حل میشه، تو آب زود حل میشه، اینه میگن ابرفیون یا کندر مغربی به اصطلاح طب سنتی. و خربقن ابیض جزءا واحدا، خربقم دو قسمه، خربق سفید داریم، خربق سیاه. حالا امام رضا میفهمد از خربق سفید هم یه جزء واحد اضافه کن. حالا اینجا مؤمنا باز حواشی زنیم، حتی از کتابای قدیمی مثل الصیدنه صفحه 260 میگه این خربق به لغت رومی البورس و به لغت سوریانی فیقوشا. خواستم بگم این الفاظ قلم به سلم، اگه تو کتابای قدیمی دیدی همین خربق خودمونه. حالا مؤمنا خربق دو نوعه، گفتیم ابیض و سفید، چه فوایدی داره؟ ضد بهق یعنی لکهای سفید سطحی پوستی، ضد برس، ضد پیسیه یا بیماری ویتیلیگو، ضد نمش ککومکای صورت، ضد کلف الوجه یا تیریگی و سیاهی پوست چهره که عارضی ها ژنتیکی نیست، یعنی ژنتیکاً گندمگون نیست یا نمکی، نه یه مرتبه ایجوری شده. این ضد هر چهارتاست. بفهم قربون امام رضا برم، پزشکی جدید تو گل مونده، بسم الله برس رو درمان کن، میگه تازه ژن پی سی رو کشف کردم، دارو نداره، تخصصی پوستمو دارو برای درمان بیماری برس یا ویتیلیگو نداره، مال کلف الوجه بازم دارو نداره. گرفتین مؤمنا چی شد؟ ولی مال نمش ککومکا و اون بهق دارو داره، این مال مال پزشکی جدید. پزشکی سنتی هم بعضیش از روایات یاد گرفته، بعضیش هم یه چیزای خواهش قاطی میکنه، مثل برگهای قازیاقی در برنج شلتوک دار مثلا قاطی میکنه، میگه یک شب درمیون بخون بخور در درمان چی؟ برس یا پیسی. خب اینم مال خربق. و بعد اینجا کتابتون مؤمنا حواس این آقای تایپیست و یا چاپگر پرت بوده، یه خطی از روایت رو انداخته، طفلک خوابش میمده یا مریض بود حالا نمیدن، خواسته چاپخونه یه خطی انداخته. پس بین و خربقن ابیض جزءا واحدا و من البنج جزءا، بین این دوتا یه خط افتاده. حالا یادداشت بفرمایید، بخشی از روایت نیامده. و من السنبل جزءا، و از سنبل هم یک جزئی هست. حالا این سنبل تو روایاتشیه و کتبشیه 853 بار اومده، حالا تو بحث ما نیست، حرف از ابو علی سینا هم اول بحث زد، خود ابو علی سینا بیا سنبل توضیح بده. ابو علی سینا تو قانون جلد دوم قسمت گیاهش میگه سنبل هم دو نوع دارین، گاهی سنبل به نوع سنبلاتیبه که میگیم سنبل العصافیر، که بعضی از طب سنتی ها سنبل هندی هم میگن. اگر روسه عطاریان بگی سنبل هندی نمیفهمن، باید بگی سنبل تیب. پس اینم نوع اول. نوع دومش ابو علی سینا میگه ناردین، ناردین یعنی سنبل رومی. پس ما سنبل دو قسم داریم. حالا اگر اطلاقی تو عبارت بود حمله بر چی میشه؟ مقید میشه. چرا؟ چون کثرت استعمال شیوعش در سنبل تیبه. درست شده عمو جون؟ پس کار به سنبل رومی یا اناردین نداریم. این شد چی؟ سنبل تیب. و من السنبل جزءا، و من القاقلت جزءاً، قاقله یعنی هل. وقت بعضی از ایرانی ها و بعضی از عربا میگن هیل با هل دو چشم، اما اکثر ایرانی ها میگن هل. حالا هل سبز یا هل سفید، اون دیگه مواردش فرق کن. و من القاقلت جزءاً واحداً و من از زعفران جزءاً، عربی و فارسی زعفران یک جزءاً. حالا بیا تو کتاب. و من البنج جزءاً، از گیاه شاهدانه است، ایرانی ها میگن بنگ. و من البنج جزءاً، این شیرابه برگ ها، مثلا یک کت چرمی میپوشن وسط این شادونه ها را میرن و این لعاب برگ ها اینا روی پوسته میمونه. اینم من نمیگم، دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران تو کتاب گیاهان دارویی جلد 4 اقسام موادی که از شاهدانه میگیرن قشنگ توضیح داده. دیگه نگاه کنین، و ینخلو به حریرتن، صافش کن پارچه حریر، پودر اینا رو، پودر این کل مخلوط رو که از اول تا حالا توضیح دادم. و یعجنو به عسل منزوغ رغوته، حالا یه معجونی درست کن با عسل مصفا که عسل طبیعی ارگانیکه، مثل وزنه، مثل وزن کل این مجموعی که بود، میشه نسبت ها مساوی، نسبت کل این مخلوط با نسبت کل وزن عسل مصفا. و تتخذو لسعال العتیق، و اخذ کنی از این معجون خالص طبیعی، سعال العتیق یعنی سرفه قدیمی، سرفه کهنه، سرفه مزمن، و الحدیث منه، سرفه تازه پیدا شده، سرفه حاد ولی به نوع خشک ها، حبتون واحدتون، یه حبه، مثلا فرض کن به مقدار یه عدس یا تا یه نخود. حالا اینجا اگر مقدارهای قدیم باشه باید توزین به مقدار قدیم بگی، که باز اون توزین های به مقدارهای قدیم رو اول کتاب از کتب مختلف، چه محسن عقیل باشه در کتاب العلاج بالاعشاب، العلاج بالاعشاب آخر کتاب 3-4 صفحه، چه کتاب دکتر لبی بیضون باشه اول کتاب صفحه 18 مطلبش هست. مثلا حبه 20.1 گرم، یعنی 20 گرم و 1/10 گرم، گرفتین مومن چی شد؟ از باب توزین. یه بار دیگه از این ایرانی های دکتره، مثل دکتر مرتضی صفایی با مقدمه دکتر فریبرز معطر استاد دانشکده داروسازی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران تو کتاب گلچین جامع صفحه 17 و 18 بازم اینها یه سری مطالب دارن، الان نمیخوام بخونم وقت میگیره، در بحث انواع اوزان. بعد نوشتیم اینجا زیایی گوید البته اوزان در قدیم اختلافی است بین دانشمندان مختلف از عرب و عجم، بین خود ایرانی هم اختلاف ها، بین خود عرب هم اختلافه. مراجعه شود به کتاب العلاج بالاعشاب محسن عقیل صفحات 743 744 745 و کتاب دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق طب المعصومین صفحه 18. بعد اینم به نقل از تازه دکتر مختار هاشمه، اونم المجلة العربية اللغة الدمشقية، خاص به لغت دمشقیه اونجا نوشته دیگه، مؤمنا آدرس هم دیگه داده. باز چیزایی دیگه هم گفتیم، حالا اینا بمونه. خواستم حبه رو بگم، فعلا یکیش انتخاب کن، مثلا 20 گرم و 1/10 گرم، این وزن چیه؟ حبه است. و تتخذو للسعال العتیق والحدیث منه حبه واحده. من یه قول گفتم، اقوال ممکنه مختلف باشن، مثلا 20 گرم ممیز 1/10 گرم، به ما ان رازیا نجم. اینه میاد چیکار میکنه عمو جون؟ مخلوطش میکنی یا با عرق طبیعی رازیانه میل میکنی اندل منامه، یعنی شب قبل از خواب. ولی یکن الماء الفاتره، میتونی از آب جوشیده ولرم استفاده کنی. ولی یکن الماء الفاتر، آب جوش ولرم، لا باردن، نه اینکه آب سرد تگری باشه. او که صفات بدتر میشه عمو جون، یعنی سه بدبختی میگیری، هم سرفه های خشکت شدیدتر میشه، هم خشکی گلو میگیری، هم خشونت صدا، صدات خشن میشه، خشدار. فَإِنَّهُ يَقْلَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ، این دارو مرکبه ای که ما امام رضا گفتیم، اگر با عرق طبیعی رازیانه بخوری یا با آبجوش ولرم بخوری شب قبل از خواب، از ریشه سرفه های خشکت قطع میکنه. یقلعه من اصله، نکنو تا حالا صرفه میکرد. اما تو طب سنتی گاهی یه چیزای دیگه هم میگن، مثلا درمان صرفه های خشک مزمن، شکر تیقال، شکر تیقال 3 مسقال، گل زوفا 4 مسقال، عناب 5 مسقال. میگه این ستا رو قاطی کن، بذار دم بکشه یا بجوشه مؤمنا چند دقیقه، حالا چیکار کنم؟ اونو از این جوشونده یا این دم کرده رو بخور، سرفه های خشک مزمنت قطع میشه. این هم یه دارو مرکبه از طب سنتی. اما طب اسلامی معصوم یکیشه گفتم، روایت دیگه هم داریم یکیشه. حاج آقا اگر دارو مفرده بخوام، حاج آقا، یا تقویت ریه، مثلا یکی از چیزایی که تقویت ریه میکنه چیه؟ انار شیرین با پرده نازک رو دونه ها بخوری، یه تقویت ریه میکنه. یکی دیگه مثلا تقویت ریه و قلب، مثل چی عمو جون؟ مثل میوه گلابی. یک بار دیگه نه حاج آقا، فقط میخوام سرفه خشکم که حاده، که تازه پیدا شده، میگیم جوشونده یه گل زوفا، یه دارو مفرده، جوشونده یه گل زوفا. یه بار دیگه میگه حاج آقا از این میوه های پاییز و ابتدا زمستون بگو عمو، دلم لک میزنه. میگیم یک دانه خرمالوی رسیده، میوه خرمالوی رسیده، میوه خرمالوی رسیده ضد خشونت صدا و ضد خشونت حلق و ضد سرفه های خشک حده. یک دونه، حالا یکم شدیدتر شد، یکی وسط روز بخور، یکی شب بخور. اون سه فصلای دیگه کاس برگاشو که برگشته کنار دنبرگ، کاس برگاشو نگه دار سبز رنگه. فصلایی که میوه خرمالو رسیده نبود، حالا اون کاس برگا رو دم کن، یه استکان دم کرده کاس برگ های خرمالو، سرفه های خشک حدت قطع میکنه. حاجبا بله، هم گلوم خشکه، هم خشونت صدا دار، هم سرما خوردگی شدید اومده، هوا خیلی آلوده است، گرد و خاک و دوده، فضولات آسمانی، بارون برف هم نمیاد، تو شهرم هستم، ذرات معلقه در هوا یا آئروسل و همچنین هیدروکربن ها، دود ناشی از اگزوز ماشین ها و استکاک لاستیک ماشین ها تو هوا زیاده، حالا سینم سنگینی میکنه، سرفه های خشکم زیاده، گلومم درد میکنه، صدامم شده عین خروسی که تازه میخواد ققلی ققل کنه. این به اصطلاح پزشکی ها، به اصطلاح پزشکی در تخصصی ریه، چه ریه جوان و نوجوان و میانسال و کهنسال، چه ریه کودکان و نوزادان، میگه دچار بیماری خروسک شده، دچار بیماری خروسک. حالا داروش چیه مؤمنا؟ لعاب بهدانه. دیگه چی؟ لعاب اسفرزه. حالا مباحثه اون از همه اینا قوی تر چیه که همینا رو ردیف خوب کنه؟ جوشانده نخود زرد. نخود زرد، نخود سبز نه که عقیمی می آوره، نخود سیاه هم نه. نخود سیاه هم داریم مسئله فارسی ها نه. نخود سیاه هم نه، نخود زرد، همینه که تو آبگوشت و آش و شله اینا می زیم مؤمنا. این عربای عراق ماشالله ماشالله، آفرین آفرین، اینا جوشونده نخود زرد میخورن، کنار خیابون هم میفروشن، چه تو نجف چه تو کربلا، من دیدم این کارشون کار خوبیه. میخوام بگم که نیست اونجا هم عج میاد، گرد و خاک زیاد میاد، بسیار کارشون کار خوبیه. خواستم بگم شما ایرانیای بزرگوارم این کار بسیار خوبه عمو جون، بعد نخوداشو نمیخواد بریزی دور عمو جون، باز نخوداشو بریز تو آشت، آب گوشتت، شله. پس یه موقع یه استکان از این همین آب جوشانده نخود زرد ولرم که شد، قرقره کن قورت بده، قرقره کن قورت بده، تمام اون چهار مورد که گفتم ها خوب میشه، خشونت صدا و خشونت گلو و بیماری خروسک و احتقان، یعنی ضد احتقان طبیعی هم هست، به جای این شربت های شیمیایی اسپکترانت از صورت رنگ، از اونا قوی تره. قربون چهارده معصوم برم. لذا توی روایات شیعه حمص که بحث چیه؟ نخود زرد رسیده. اینم مؤمنا مال این مطلب، خارج از کتاب گفتیم. یک کلمه دیگه هم بگم مؤمنا که حاشیه زدم به این کتاب، چون بحثمون در یک کم صرفه گفتم، اما تکمیل برای اینها تو بحث بارهنگ، بارهنگ چه برگش که قوی ترین دارو ضد صرفه های ناشی از بیماری آسم یا تنگی نفسه، که پزشکی جدید در آسم شدید دارو نداره. درمانش یادتون باشه جوشونده برگ بارهنگ. حالا به زبان یونانی ارنقالس گویند، ایرانی ها میگن تخم بارهنگ. محسن عقیل هم تو کتاب العلاج بالاعشاب صفحه 655 آورده. مهندس کشاورزی احمد ماهوان در کتاب فرهنگ گیاهان ایران صفحه 105 آورده. اینا رو حاشیه زدم به این کتاب. به زبان عربی حتی به این بارهنگ و تخم بارهنگ میگن لسان الحمل. بعضی هاشون میگن مصاصه، مصاصه با صاد، هر دوتاش صاده. گرچه بعضی از عرب ها میگن لسان الکبش، لسان الکبش. این هم مالی این حاشیه همون. حاشیه های دیگه مؤمنا، مثلا یکی هم یوبوست داره هم صرفه های خشک مکرر، چیکار کنم؟ خیسانده، خیسانده چار تخم. میخوام عطاری حرف بزنم، طب سنتی ایران. خیسانده چار تخم در آب هم ملینه هم در درمان صرفه های خوش به کار میره. حالا اون چار تخم چیه؟ یک، تخم بارهنگ. دو، قدومه. قدومه شیرازی یا قدومه شیرازی میگن ایرانی هم میگن. دوم، قدومه یا قدومه شیرازی. سه، بهدانه. چهار، بالنگو. بالنگو لعابدار این مخلوط، لعابدار این مخلوط در بیماری های سینه که شما بزرگوار سوال کردی و صرفه مصرف میکنن. کوبیدن، حالا داروی بعدی، کوبیدن برگ بارهنگ با تخم کتان، دوتاشو با هم بکوبی له و لورده کن. این مخلوط از برای درمان کوبیدگی اعضای اندامی زماد میکنن. حالا چیزای دیگه هم هست مؤمنا، اونا دیگه به کاغذهای آرتروز و آرتریت مراجعه کنید، صفحه سومش تو بحث کشیدگی عضله، کوفتگی، کوبیدگی اعضا، اونجا باز یه چیزای دیگه هم توضیح دادن. حالا از کتاب‌های مختلف حتی قدیمی ها نیست، تخم بارهنگ رو در درمان سرفه گفتم، حالا آدرساش هم بگم. تخم بارهنگ به زبان عربی لسان الحم مصاصه لسان الکبش. حالا این لسان الکبش رو از کجا میگی؟ یک دقیقه تمام. کتاب الکلیات فی الطب، الکلیات فی الطب، صفحه 288، تألیف محمد ابن احمد ابن رشد، متوفای سال 595 هجری قمری. یا کتاب شرح و اسماء العقار صفحه 67، تألیف موسی ابن عبید الله القرطبی، متوفای سال 601 هجری قمری. یا از این کتاب های جدید که ترادف لفظیه آورده، مهندس احمد ماهوان در کتاب فرهنگ گیاهان ایران صفحه 105. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.